کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر دوشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما هم بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب آقای حمید، جلد دوم دونکیشوت رسیدیم به فصل دهم.
اگر
اجازه میدین من شروع.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
فصل دهم در بیان اینکه سانکو زیرک به چه وسیله بانو دلسینه را جادو کرد و در ذکر حوادث دیگری که هم واقعی است و هم خنده آور. وقتی مؤلف این داستان بزرگ به آغاز فصل دهم میرسد میگوید که در نظر داشتم از نوشتن این فصل چشم بپوشم و مطالب آن را به سکوت بگذرانم، چه میترسیدم که کسی سخنان مرا باور نکند، زیرا جنون دونکیشوت در این مرحله به حد اعلای خود رسیده و چنان است که هیچ زیروحی نمیتواند مافوق آن را تصور کند و حتی از حد اعلای خود تجاوز کرده و تا فاصله دو تیررس تفنگ نیز آن سوتر افتاده است. لیکن عاقبت مؤلف با همه این بیم و تشویش فصل دهم کتاب خود را نوشت و حوادث را چنان نقل کرد که بر سر دونکیشوت آمده بود، بی آنکه ذره ای از حقیقت داستان بکاهد یا ذره ای بر آن بیفزاید و بی آنکه از طعنه و ملامت کسان بیمی به دل راه دهد و از این بترسد که او را دروغگو بنامند. البته مؤلف در اتخاذ این تصمیم محق بوده است، زیرا حقیقت هرچند ظریف و شکننده باشد هرگز نخواهد شکست و همچون روغن که همواره روی آب شناور است بر بالای دروغ شنا خواهد کرد. بنابراین مؤلف این تاریخ بزرگ در ضمن ادامه دادن به داستان خود میگوید که همین که دونکیشوت در قلمستان یا بیشه یا جنگل کنار آبادی توبوزو مخفی شد، به سانکو فرمان داد که به شهر بازگردد و تا از قول او با بانویش صحبت نکند و از وی وعده دیدار برای پهلوان اسیر خیش نگیرد و این دیدار میسر نشود و بانو دلسینه به خاطر پیروزی و حسن فرجام کار پهلوان در مقابله با حوادثی که از آن به بعد پیش خواهد آمد دعای خیری بدرقه راهش نکند، حق ندارد که بار دیگر به حضور ارباب خود باز آید. سانکو تعهد کرد که فرمان اربابش را مو به مو اجرا کند و قول داد که مانند بار اول جواب مساعد بیاورد. دونکیشوت گفت برو فرزند و هوشیار باش که وقتی خود را با آفتاب جمال کسی روبرو دیدی که به جستجویش می روی، خود را نبازی و خیره نشوی و بدان که تو از تمام مهتران عالم خوشبخت تری. حواس خود را کاملا جمع کن و به خاطر بسپار که او چگونه تو را به حضور می پذیرد و آیا در آن هنگام که تو موضوع رسالت خود را با وی در میان می نهی تغییر رنگ و قیافه می دهد یا نه، و آیا به شنیدن نام من سرخ و مضطرب می شود یا خیر. وقتی او را بر مسندی پر از مخده های زیبا و با شکوه که شایسته مقام بانوی محتشمی همچون اوست نشسته دیدی، خوب توجه کن و ببین آیا بر سر جای خیش و بر بالش های نرم و زیبا قرار و آرام دارد یا خیر. و اگر او را بر سر پا ایستاده دیدی، خوب دقت کن که آیا پا به پا می شود یا نمی شود و آیا جوابی را که می خواهد به تو بدهد دو سه بار تکرار می کند یا نمی کند؟ و آیا لحن سخنش از شیرینی به تلخی می گراید و از ترشی و زنندگی بدل به بیانی شیرین و عاشقان می گردد یا خیر؟ ببین آیا با آنکه گیسوانش در هم و پریشان نیست دست به زلف خود می برد یا نمی برد؟ و بالاخره فرزند، در تمام اطفار و حرکات او دقیق شو و طرز رفتارش را زیر نظر بگیر، زیرا اگر تو جزئیات آن را چنان که بوده است برای من حکایت کنی، من خواهم توانست که از آنها به مکنونات قلبی او در باره عشق خود پی ببرم. سانکو، من باید این نکته را اگر ندانی به تو بیاموزم که حرکات و اطفاری که در ظاهر از عاشقان سر میزند، به خصوص در آن هنگام که درباره عشق ایشان صحبت می شود، پیک صادقی است که ما را از آن چه در درون ایشان می گذرد آگاه می سازد. به هر حال دوست عزیزم، حرکت کن و امیدوارم که سعادتی درخشانتر از آن چه من دارم تو را رهبری کند و با توفیق و نصرتی عالی تر از انتظاری که من با بیم و امید در این گوشه انزوای جان فرسا می کشم بازگرداند. سانکو گفت: من می روم و زود باز می گردم، ولی ای ارباب دل و جان من، بگذارید تا این قلب کوچکی که اکنون نبایستی از دانه فندقی درشت‌تر باشد، از باد امید آماس کند و به این ضرب المثل معروف توجه داشته باشید که صفای باطن بخت بد را در هم می شکند. و نیز می گویند جایی که آب نیست چه حاجت به ظرف آب. پانویس: اصل ضرب المثل این است: آنجا که پیه خوک نیست، قلابی هم برای آویختن آن نیست. ادامه داستان: همچنین معروف است که می گویند آنجا که صیاد کمتر گمان می برد، خرگوش بر می خیزد. من این سخنان از آن جهت گفتم که اگر دیشب نتوانستم قصر بانو را پیدا کنم، اکنون که روز است، با آنکه امیدی به یافتن آن نیست، امیدوارم که موفق شوم و اگر کاخ بانو را پیدا کردم، به من اجازه بفرمایید که هر طور خود می دانم با او صحبت کنم. دونکیشوت گفت: سانکو، واقعا تو این ضرب المثل‌ها را چنان متناسب با موضوع صحبت ما می‌آوری که دیگر من نباید از خدای خود سعادتی بالاتر از آن چه آرزوی فعلی من است بخواهم. پس از این گفتگو سانکو پشت به دونکیشوت کرد و با چوب دستی خود خرش را پیش راند. دونکیشوت نیز در حالی که سوار بر روسینانت بود، پا بر رکاب اسب و دست بر چوب نیزه خیش تکیه داد و با سعی پر از افکار غم‌آلود و پریشان منتظر ماند. ما دونکیشوت را در آن حال به جا می‌گذاریم تا به دنبال سانکو برویم و می‌گوییم که او نیز همان گونه که ارباب خود را متفکر و آشفته به جا گذاشته بود، چنان متفکر و آشفته از وی دور می شد که وقتی از بیشه بیرون آمد سر برگرداند و چون دید که دونکیشوت از نظر غایب شده است، از خر به زیر آمد و در پای درختی نشست و بدین گونه با خود شروع به سؤال و جواب کرد. اکنون ای برادر عزیزم سانکو، بگو تا بدانیم که جنابت به کجا تشریف می بری؟ آیا خری گم کرده ای و به دنبال خرت می روی؟ خیر خیر، مسلماً به دنبال خر نمی روم. خب پس به دنبال چه می روی؟ به دنبال بانوی می روم که می گویند شاهزاده خانم است و در وجود او خورشید وجاهت و تمام ستارگان آسمان را جستجو می کنم. خب سانکو، به گمانت از کجا ممکن است چون این کسی را که میگویی بیابی؟ کجا؟ البته در شهر بزرگ توبوزو. بسیار بسیار خوب، حال بگو که از جانب چه کسی به جستجوی او می روی؟ از جانب پهلوان نامدار دون کیشوت مانش که دفع ظلم و ستم می کند و گرسنگان را آب می دهد و تشنگان را نان می بخشد. باز هم بسیار خوب سانکو، ولی آیا تو منزل آن بانو را می دانی؟ ارباب من مدعی است که وی در قصری با شکوه یا در کاخی نظیر کاخ پادشاهان منزل دارد. آیا تو تا کنون آن بانو را بر حسب اتفاق در جای دیده ای؟ خیر، تا کنون نه من او را دیدم و نه اربابم. خب، آیا فکر نمی کنی که اگر اهالی توبوزو بفهمند که شما دو تن به قصد عیاشی و هرزگی و فریب و اقفال شاهزاده خانم ها و بانوان محترم ایشان به این شهر آمده اید، بر سر شما بریزند و پهلوی شما را به ضرب چوب و چماق چنان خرد و خمیر کنند که در سراسر بدنتان جای سالم پیدا نشود؟ چرا؟ و البته اگر چنین کنند حق خواهند داشت، ولو توجه به این مطلب نکنند که من مطیع و مجری فرمان کس دیگری هستم و به قول معروف بر رسولان پیام باشد و بس. اصل ضرب المثل این است: دوست من، شما پیغام آورید و مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیستید. ادامه داستان. سانکو، تو به این مسئله ها اعتماد مکن، زیرا مردم ایالت مانش در این حال که مؤدب و محترمند پرخشم و کین توزند و به کسی اجازه نمی دهند که پا توی کفششان بکند. پناه بر خدا که اگر تو به چنگشان بیفتی حال و روز خوشی نخواهی داشت. ضرب المثل پا توی کفششان بکند، اصل جمله این است: نمی گذارند کسی ایشان را قلقلک بدهد. ادامه داستان. وای وای، زبان مرا سگ بخورد، من چرا باید به خاطر چشمان زیبای دیگری پی نخود سیاه بروم؟ پانویس، اصل جمله این است: چرا باید ظهر را در ساعت 2 بعد از ظهر بجویم؟ ادامه داستان. به علاوه، جویا شدن از بانو دلسینه در شهر توبوزو مثل این است که کسی در دربار سراغ کنت را بگیرد و در دانشگاه سالامانک سراغ دانشجو را. به خدا که گرفتار کردن من در این کار پر درد سر تنها کار شیطان است و بس. سانکو بدین نمط حدیث نفس می کرد و نتیجه‌ای که از این گفتگو گرفت این بود که ناگهان هوشیار شد و به خود آمد. سپس باز با خیشتن گفت: سبحان الله، آخر برای هر دردی درمانی است، مگر مرگ که درمان ندارد و ما همه باید در پایان حیات علی رغم میل خود گردن به زیر یوغ آن نهیم. ارباب من، چنان که من خود در هزاران مورد آزمودم، دیوانه است زنجیری و من هم صریحا بگویم پای کمی از او ندارم. برعکس، من از او نیز احمق‌تر و بیشعورترم، زیرا همه جا همراه او می‌روم و به او خدمت می‌کنم و اگر آن مسئله معروف را قبول داشته باشیم که می‌گوید به من بگو که جلیس تو کیست تا بگویم خود کیستی، یا به این مسئله توجه کنیم که می‌گوید مگو با که از مادر زادی، بگو هم کاسه تو کیست، معلوم می‌شود که من چه کارم. بسیار خوب، حال که ارباب من دیوانه است و جنون او به درجه است که اغلب اوقات چیزی را به جای چیز دیگری میگیرد، مثلا سیاه را سفید و سفید را سیاه میپندارد، کما اینکه یک روز نیز آسیاهای بادی را دیوان و قولان آهنین بازو و قاطعان روحانیون را شتران جماز و کاروانسراها را قلعه و گله های گوسفند را انبوه لشکر دشمن تصور می کرد و همین اشتباه را درباره بسیاری از چیزهای دیگر هم مرتکب می شد. دیگر مشکل نخواهد بود که من هر زن دهاتی رهگذری را که به چنگم بیفتد به او بانو دلسینه معرفی کنم و او را نیز به قبول این مطلب وادارم. اگر باور نکرد سوگند خواهم خورد و اگر او سوگند خورد که نیست، من قسمهای غلیظ‌تر و شدیدتر یاد خواهم کرد و اگر باز عناد و لجاج به خرج داد، من دست بر نخواهم داشت. بدین طریق دست من بالای دست او خواهد بود و هرچه پیش آمد اهمیت نخواهم داد. شاید که همین حرکت من دل او را بزند و چون ببیند که من جوابهای نامساعد برای او می آورم، دفعه دیگر مرا به دنبال چنین مأموریت‌هایی نفرستد. از طرفی چنان که می پندارم بعید نیست که ارباب به این فکر بیفتد که جادوگری بدنهاد از آنان که به قول خود او با وی دشمنی و عناد دارند، برای آنکه آزاری به او برساند صورت معشوقش را تغییر داده باشد. دل سانکو پانزا از این اندیشه آرام گرفت و یقین کرد که مشکلش به نحو مطلوب حل شده است. وی مدتی مدید در زیر درختی که نشسته بود دراز کشید تا اربابش باور کند که وی این مدت را صرف رفتن به دنبال مأموریت و بازگشتن کرده است. قضایا چنان خوب پشت هم آمد که وقتی سانکو از جای خود بلند شد تا سوار خرش شود و به سوی دونکی شد بازگردد، چشمش به سه زن دهاتی افتاد که از طرف توبوزو می آمدند و بر سه خر نر یا سه ماده خر سوار بودند و البته معلوم نشد که خران نر بودند یا ماده، چون مؤلف صریحاً این موضوع را روشن نکرده است. لیکن محتملاً میتوان گفت که ماده خر بودند، زیرا معمولاً زنان دهاتی بر ماده خر سوار میشوند و چون این موضوع چندان حائز اهمیت نیست، بیش از این اتلاف وقت برای تشخیص و اثبات حقیقت امر بیفایده است. الغرض همین که سانکو پانزا زنان دهاتی را دید، هی بر خر خود زد و دوان دوان به سراغ اربابش دونکی شد آمد و او را در حالی یافت که پی در پی آه می کشید و ناله ها و زاری های عاشقانه می کرد. همین که چشم دونکی شد به سانکو افتاد، رو به او کرد و گفت: هان رفیق سانکو، چه خبر تازه ای داری؟ آیا من این یک روز عمر خود را با سنگ سفید نشان کنم یا با سنگ سیاه؟ سانکو گفت: بهتر آن که این یک روز را مانند اوراق امتحانی مدارس با خط قرمز نشان کنید تا هر که ببیند از دور موفق به خواندن آن شود. دون کیشوت گفت: از این قرار اخبار خوشی با خود داری؟ سانکو گفت: اخباری چنان خوش دارم که جناب عالی باید فوراً مهمیز به روسینانت بزنید و از پناهگاه خود به دشت باز بیایید تا بانو دلسینه را که با دو تن از کنیزکان خود به دیدار شما می آیند ببینید. دونکی شد فریاد برآورد که: یا حضرت مریم، تو را به خدا رفیق سانکو چه می گویی؟ تو را به خدا سوگند مرا فریب مده و در پی این مباش که غم و اندوه واقعی مرا با مژده‌های دروغین و نشاط بخش تسکین دهی. سانکو گفت: ای ارباب، آخر از فریب دادن شما چه سودی آید من می شود؟ به خصوص در جایی که بتوانید بیدرنگ دروغ مرا فاش کنید. یالا زودتر به اسب خود مهمیز بزنید و همراه من بیایید تا ببینید که چگونه بانوی بزرگوار ما شاهزاده خانم دلسینه در لباس و زر و زیوری که شایسته شأن و مقام اوست نزدیک می شود. خواهید دید که او و کنیزکانش صندوق متحرکی از طلای نابند. خوشه های مرواریدند، دانه های الماسند، یاقوت و زمردند، دیبای زربفتند که 10 طبقه چینچین بر روی هم افتاده باشد. گیسوان زرین ایشان بر شانه ها ریخته و چنان است که گویی مشتی اشعه خورشید با باد بازی می کند. از این همه گذشته هر سه سوار بر بادبانهای راهواری هستند که انسان از تماشایانها لذت می برد. دونکیشوت گفت لابد منظور تو از بادبان مادیان است. سانکو گفت از مادیان تا بادبان چندان راهی نیست. به هر حال بر هرچه که سوار باشند بانوانی چنان زیبا و تناز و محتشمند که بالاتر از ایشان در آرزوی کسی نمی گنجد. به خصوص بانوی بزرگوار من شاهزاده خانم دلسینه که به راستی به هر 5 حس انسان نشاط و لذت می بخشد. دونکیشوت گفت خب فرزندم سانکو حرکت کنیم. و برای آنکه در ازای آوردن این اخبار خوش و غیر مترقبه مژدگانی خوبی به تو داده باشم، از همکنون گرانبهاترین و عالی‌ترین قسمت غنایمی را که در اولین ماجرای پهلوانی به چنگ خواهم آورد به تو بخشیدم. و اگر این مقدار کافی نیست، کره‌هایی را که 3 مادیان پا به ماه من امسال در مرتع عمومی ده خواهند زایید بران افزودم. سانکو گفت من فقط کره ها را قبول دارم، زیرا معلوم نیست که غنایم اولین ماجرای قهرمانی شما به کار نگاه داشتن بیاید یا نه. پس از این سخنان هر دو از بیشه بیرون آمدند و در فاصله بسیار نزدیک زنان دهاتی را دیدند. دونکیشوت با کمال دقت نظر به سراسر جاده دراز توزو دوخت، ولی چون به جز آن زن دهاتی کسی را ندید نگران شد و از سانکو پرسید که مگر آن بانوان را در پشت دروازه شهر به جا گذاشتی؟ سانکو در جواب گفت چطور پشت دروازه شهر به جا گذاشتم؟ مگر خدای ناکرده چشم شما در قفا قرار دارد؟ مگر این بانوان را نمی بینید که همچون خورشید نیمروز می درخشند و به سوی ما می آیند؟ دونکیشوت گفت سانکو من به جز 3 زن دهاتی که بر 3 ماده خر سوارند کسی را نمی بینم. سانکو گفت لا اله الا الله، خدا مرا از شر شیطان نجات دهد. مگر ممکن است که 3 بادبان یا مادیان که هر 3 از برف سفید ترند در نظر شما ماده خر آمده باشند؟ پناه بر خدا اگر حرف شما راست باشد من ریش خود را می کنم. دونکیشوت گفت بسیار خوب رفیق سانکو، من به تو اطمینان می دهم که حرف من راست باشد و همان گونه که من دونکیشوتم و تو سانکو پانزا، اینها نیز یا ماده خرند یا خر نر، و یا لااقل به نظر من چنین می رسد که می گویم. سانکو فریاد برآورد که ساکت شوید و چنین چیزی مگویید، بلکه چشمان خود را بمالید و جلو بیایید و به بانوی عالی قدری که معشوق آمال آرزوهای شماست و اینک نزدیک شده است تعظیم کنید. سانکو پس از گفتن این سخنان به استقبال آن 3 زن دهاتی شتافت و از پشت خر به زیر آمد و افسار خر زن نخستین را گرفت. سپس هر 2 زانو را به زمین زد و فریاد برآورد که ای ملکه لطف و زیبایی، ای شهبانوی حسن و جمال و ای دوشس ملاحت و تنازی، از مقام منیع حضرت علیه استدعا می کنم که لطف و کرم فرمایید و به این پهلوان اسیر خود که اینک همچون مجسمه ای سنگی آن سوتری ایستاده است و از این که در محضر آسمان جاه شماست با حالی پریشان و منقلب رنگ از رخش پریده و نفسش بند آمده است به نظر عنایت و مرحمت بنگرید و او را با مهر و شفقت به حضور بپذیرید. من سانکو پانزا مهتر اویم و او همان پهلوان فراری و ولگرد یعنی دون کیشوت مانش است که به پهلوان افسرد سیما شهرت دارد. در این اسناد دون کیشوت نیز در کنار سانکو به زانو در آمده بود و با چشمانی مات و مبهوت به زنی که سانکو او را ملکه و بانو می نامید خیره خیره می نگریست. و چون در سیمای او به جز چهره دختری دهاتی آن هم با قیافه پریشان و نزار و صورتی زشت و پف کرده و بینی پهن چیزی نمیدید، سخت حیران و متعجب بر جا مانده بود و جرأت نداشت که لب از لب باز کند. تعجب آن دو زن دیگر نیز از دیدن این دو مرد که سر و وضعی تا به این حد متفاوت داشتند و در وسط شاهراه زانو زده بودند و نمیگذاشتند که رفیقشان بگذرد، کمتر از حیرت و تعجب دونکی شد نبود. لیکن عاقبت زن اول سکوت را شکست و با اخم و ترش رویی تمام گفت: ای راه زنان، بدا به حالتان، آخر بگذارید ما برویم، ما کار داریم، عجله داریم. سانکو پانزو گفت: ای شه بانو، ای بانوی تمام ساکنان تو بزو، چه می فرمایید؟ آیا از اینکه رکن افتخار پهلوانان سرگردان عالم را در حضور مهر ظهور خود به زانو افتاده می بینید، در دل بزرگ و شریف خیش احساس رحم و شفقت و رقت و رأفت نمی کنید؟ وقتی این سخنان به گوش یکی از آن دو زن دیگر رسید گفت: هش هش، ای ما چه خر پدر شوهر من، بیا تا تیمارت کنم. شما را به خدا این جوانهای لوس شهری را ببینید که ما دهاتی ها را مسخره می کنند، به خیالشان که ما هم از این دریوری ها می دانیم. ای بابا، بروید پی کارتان و اگر تنتان نمی خارد بگذارید ما هم به راه خود برویم. دون کیشوت فوراً به سخن در آمد و گفت: برخیز سانکو، برخیز، زیرا من میبینم تقدیر که از دیدن تیر روزی و بدبختی من سیر نمیشود، هر دری را که اندک شادی و سروری از آن میتوانست به این روح عاجز و بیمار من در آید بسته است. و اما تو ای غایت معنوی همه فضائل و ملکات، ای مظهر شرافت و ای حد نهایی جمال و کمال بشری، ای یگان درمان دل حزین و افسرده من که تو را می پرستد، اکنون که آن جادوگر شیطان که همه جا به دنبال من است پرده ای از ابر و مه جلوی چشمم کشیده و جمال بیمانند و چهره ملکوتی تو را نه به چشم دیگران بلکه به چشم من به صورت زشت و ناپسند دخترکی دهقانی جلوگر ساخته است، ناچارم بسوزم و بسازم، به شرط اینکه صورت مرا به چشم تو به شکل پوزه جانوری مهیب مسخ نکرده باشد تا در نظر تو زشت و وحشتناک جلوه کنم. آه ای محبوب من، نگاه شیرین و دلنواز خود را از من برمگیر و با عشق و محبت به سوی من بنگر تا از بندگی و فرمان برداری و زانو زدن من در پیشگاه جمال خود پی بری که روح آشفتم با چه خضوع و خشوعی تو را می پرستد و تا به چه حد سودای درامیختن با تو را به سر دارد. زن دهاتی گفت: به به، تو دیگر چه قشنگ بلبل زبانی می کنی و من هم چه خوب به درد عشق بازی می خورم. باز تکرار می کنم که بگذارید ما به راه خود برویم و از شما هم بسیار ممنون خواهیم شد.